أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف علوی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام. بخش‌های مختلف زندگی مولا رو محور بحث قرار دادیم. در بخش پنجم زندگی مولا که حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، مسئله رو از ابعاد مختلف پیگیری کردیم. سیاست اداری مولا علی علیه السلام را، سیاست فرهنگی مولا را، و در دو برنامه گذشته سیره قضایی امیر مؤمنان علی علیه السلام محور بحث شد. عرض کردیم این بحث در دو بخش پی گرفته می شود. بخش اول رهنمودهای مولا علی در رابطه با قضاوت هست و بخش دوم عمل کرد مولا علی علیه السلام و قضاوت‌هایی که مولا در این رابطه داشتند. در بخش اول این سخن رو مطرح کردیم که بهترین‌ها و برترین‌ها باید به عنوان قاضی نصب بشن و بهترین‌ها رو از دیدگاه مولا علی علیه السلام مورد بحث قرار دادیم. نکته بعدی که در این رابطه هست آن است که چگونه بایستی با قضات رفتار کرد. منش حاکم در رابطه با قضات چگونه باید باشد؟ جواب از این سوال وقتی جلوه بیشتری پیدا می کند که توجه به این نکته داشته باشیم که چه بسا به هنگام نصب یک قاضی تمام جوانب رعایت می شود. اما بعد از آن که قاضی منصوب می شه، قاضی فرشته نیست. قاضی امام معصوم هم نیست که عصمت داشته باشه. اگر مراقبت های بعدی صورت نگیره، چه بسا که قاضی بلغزه. لذا امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر سفارش می کند که بعد از نصب قاضی صالح هم باید نکاتی رو رعایت کند. ثم اکثر تعاهد قضائه، پس از آن که قاضی رو انتخاب کردی بر کارش مراقبت کن، کارش رو زیر نظر داشته باش که به درستی کارش رو انجام بده. قضاوتهاش از جهت مبنا درست باشه، صحیح باشه. او را به حال خودش رها نکن، به خصوص در اوائل کار. در نظام قضایی کشور ما مراحلی قرار داده شده برای اینکه حق مردم ضایع نشه. قاضی که حکم را صادر کرد، اون محکوم حق شکایت داره، حق دارد که به تجدید نظر بفرسته. تجدید نظر هم که حکم کرد، باز مراحل دیگری همچنان هست. به نظر میرسه این مراحل، مراحل لازمی هست تا حقی از کسی ضایع نشه. اما نکته ای از سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام استفاده میشه که آن این است، مراقبت بعد از حکم آری، اما مولا یک مراقبتی قبل از صدور حکم مطرح میکنه. من اطلاع ندارم که در دستگاه قضایی ما چنین تشکیلاتی هست یا نیست. من اینجا دارم سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بیان میکنم که مولا علی علیه السلام به قاضی منصوب خودشون میفرمایند که قبل از آن که حکم صادر کنی حکم رو بر من عرضه کن. قبل از آن که حکم را صادر کنی و به مرحله اجرا بگذاری عرضه کن، من ببینم که آیا این حکم عادلانه هست یا عادلانه نیست. این روایتی رو که میخونم در تهذیب الاحکام هست، مال شیخ طوسی، جلد 6 صفحه 226، در کتاب کافی جلد 7 صفحه 412 و من لا یحضر جلد 3 صفحه 16 نقل شده. مولا به شره که قاضیشون بودند فرمودند ایاک ان تنفذ قضیه فی قصاص او حد من حدود الله او حق من حقوق المسلمین حتی تعرض ذالک علی ان شاء الله. مبادا در موضوع قصاص یا حدی از حدود الهی یا حقی از حقوق مسلمین حکمی را به مرحله اجرا بگذاری قبل از اینکه بر من عرضه کنی. اگر این مرحله در دستگاه‌های قضایی، چه در حکومت اسلامی ما و چه ان شاء الله در همه حکومت‌های اسلامی که امیدواریم به برکت جهاد مداوم مسلمانان تشکیل بشه، در دستگاه قضایی یک مرحله ای باشد قبل از صدور حکم که کسان خبره ای واردی از طرف رئیس قوه قضاییه تمام احکام رو بررسی کنند، بعد سرانجام قاضی اون حکم رو صادر کنه. چه بسا بسیاری از احکام اصلا نیازی به تجدید نظر نباشه، چه بسا بسیاری از احکام نقض نشه. این سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. در یه روایت دیگری باز به همین مضمون هست، از امام صادق علیه السلام روایت شده که مولا منشش این بود. ممکن است که اینجا کسانی بگویند که چون مولا به شریح قاضی اطمینان نداشته چنین دستوری رو صادر کرده. خوب این احتمال هست، ولیکن این احتمال به گونه ای نیست که بگیم اصل این حکم اختصاص به شریح قاضی داره، بلکه این روش و منش عقلایی است که قبل از اینکه حکمی صادر بشه که حقی از حقوق مسلمانان در رابطه با این حکم قرار میگیره، این را دستگاه قضایی ارزیابی کنند، ببینند که این حکم حکم عادلانه هست یا حکم عادلانه نیست. اگر عادلانه نیست نگذارند صادر بشود و بعد از اینکه صادر شد نقضش کنند. و به نظر میرسه این با استقلال قاضی هم در تنافی نخواهد بود. قاضی مستقل است در حکم، اما استقلالش بیشتر از استقلال حاکم نیست. حاکم هم قاضی است، مسئول ما فوقش میتواند این حکم را جرح و تعدیل کند، گرچه حکم نهایی را قاضی صادر خواهد کرد. وفسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی الناس. دومین نکته‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام برش عنایت دارند این است که حاکم و نظام اسلامی باید قاضی رو سیرش کنه، یعنی تمام نیازهای زندگیش رو تأمین کنه که قاضی در معرض لغزش قرار نگیره. چون اگر قاضی در چنبره اداره زندگیش بمانه، یا مجبور شغل دوم انتخاب کنه، این قهرن از کیفیت کارش خواهد کاست، یا دل سرد میشه و از همه اینها بدتر، چه بسا در خطر لغزش قرار بگیره، تطمیع بشه و به منجلاب رشوه‌خواری بیفته و ناحق رو حق کنه و حق رو ناحق. این نکته بسیار مهمی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام برش عنایت داره. نه تنها نسبت به قاضی، بلکه نسبت به همه کسانی که در نظام اسلامی مشغول خدمت هستند، نظام این وظیفه را داره که تأمینشون کنه تا نیاز به شغل دیگر نداشته باشند یا خدای ناکرده زمینه رشوه‌خواری فراهم نشود. گرچه رشوه‌خواری حرام است و هیچ مجوزی هم نداره، نمیتونه کارمندی بگوید چون من تأمین نمیشم پس باید رشوه خواری کنم. این مثل این است که چون تأمین نمیشم پس میتونم دزدی کنم. این منطق منطق غلطی است. حق نداره انسان دست به گناه بزند اگر تأمین نشد. اما این معناش این نیست که نظام به این سمت و سو پیش نره، به خصوص در عرصه قضاوت. این تأکید امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که زندگیشو تأمین کن تا نیاز به این که سراغ پول بره برای تأمین زندگیش نباشه. شمشیر هم در دست او، جانهای عاشق مست او، هستی تو فیل هست او، دنیا علی سومی که امیر مؤمنان برش عنایت دارند این است که وَأَعْتِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَتْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَالِكَ اقْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ اِنْدَكَ. مسئول نظام، مسئول قوه قضائیه، باید موقعیت قاضی رو مستحکم کنه. مولا به مالک می‌فرماید موقعیت قاضی رو مستحکم کن، نزد خودش مقام والایی بهش بده، جایگاه ارزنده‌ای بهش بده، تا کسی قادر به اعمال نفوذ و تحمیل خواسته‌های خودش نباشه، هیچ کس طمع در او نداشته باشه، کسی جز رهبر و زمامدار قادر به عزلش نباشه، هیچ کس در صدد ایزاء قاضی بر نیاد و احدی جرأت سخنچینی دسیسه‌گری علیه قاضی رو به خودش نده و همه بدانن که قاضی صالح و عادل از سعایت دیگران در نزد رهبر و زمامدار جامعه اسلامی در امان هست. معنای این فرمایش مولا علی علیه السلام این است که قضا و قضاوت و دستگاه قضایی باید جایگاه والای خودش رو داشته باشه تا بتواند تأثیر مثبت خودش رو در جامعه بگذاره. اگر قاضی حریم نداشته باشه، اگر دستگاه قضایی محترم نماند، نتیجهش جری شدن متجاسرین هست، نتیجهش جری شدن کسانی است که مرتکب جرم می شوند. شکستن قوه قضاییه، حتک قوه قضاییه یعنی تکریم مجرمان، یعنی تحویل گرفتن مجرمان، چون اون قوه‌ای که در حقیقت می ایسته در برابر قانون شکنی ها، می ایسته در برابر مجرمین، دستگاه قضایی هست. این عهدنامه مالک اشتر یک نقلش رو سید رضی در نهج البلاغه آورده و یک نقلش رو ابن شعبه در تحف العقول آورده که اضافاتی داره. در همین جا این اضافه را دارد که و احسن توقیره فی صحبتک، در نشستهایت حریم قاضی رو رعایت کن، بزرگ بدار او را، و قربه فی مجلسک، او را در مجلسی که داری نزدیک خودت بنشان، و ام و قضاءه و انفذ حکمه و اشدد عضده، قضاوت عادلانه اش رو امضا کن، حکمش رو انفاذ کن، تقویتش کن. نکته بعدی که اینجا امیر مؤمنان علی علیه السلام دارند و به جد شایسته تأمله و امیدوارم اگر در بین شنوندگان ما مسئولان قضایی هستند به این کلام مولا عنایت کنند. وجعل اعوانه خیار من ترضا من نظرائه من الفقهاء و اهل الورع و النصیحه لله و لعباد الله، کسانی رو به عنوان همکار قاضی قرار بده، از خوبان، از فقها، کسانی که حریم برای خدا نگه می‌دارند، اهل ورعند، اهل دلسوزی برای خدا و بندگان خدا هستند. لیناظرهم فی ما شبه علیه، تا در اون مسائل مشتبه با اینها مشورت کنه. این نکته قابل تأملی است. امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید به صرف این که این آدم آدم خوبی است اکتفا نکن، خوبهایی رو هم در کنارش قرار بده، خوبهایی رو هم به عنوان مشاورینش قرار بده، تا فراورده ای که از این قضاوت به دست میاد قضاوت خوب و قضاوت شایسته باشه. بعد مولا می‌فرماید که فنظر فی ذالک نظرا بلیغا، دقت کن در این نکاتی که برات میگم. بعد دردمندانه امیرالمؤمنین از دورانی یاد می‌کند که در این دوره‌ها سوگمندانه اسلام ملعبه هوا و هوسهای اشرار شده بود و تحت نام دین رذیلانه ترین اعمال رو مرتکب می شدند. فنظر فی ذلک نظرا بلیغا فان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار، این دین در گذشته اسیر دست اشرار بوده. یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا، که به هوای نفس عمل می شده و دین ابزاری برای دنیا بوده است. نکته بعدی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب قضاوت بر اون تأکید بسیار ویژه‌ای دارند، مسئله رعایت عدالت در قضاوت. عدالت در همه عرصه‌های قضایی از واجبات و ظلم از گناهان بزرگ است. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود افزع شیئن ظلم القضات، بدترین ظلم ها و فجیع ترین ظلم ها ظلم قاضی هست. در یک سخن دیگر فرمود من جارت اقویته زالت قدرته، اگر کسی قضاوت‌های جائرانه و ظالمانه شد، قدرتش از بین خواهد رفت و سقوط خواهد کرد، از ظلم و سبب و تدمیر. فرمود ظلم سبب سرنگونی است. الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. ممکن است که حاکمی کافر باشد اما چند سباهی حکومت کنه، اما حکومت ظلم ماندگار نیست. سفارش فوق العاده ای امیر مؤمنان داره به رعایت عدالت در عرصه قضا، به خصوص نسبت به نزدیکان. در یه روایتی هست که امام باقر علیه السلام فرمود ان امیر المؤمنین علیه السلام امر قنبرا ان یضرب رجلا حدا، امیر المؤمنین دستور داد که قنبر غلامشون حد رو بر کسی جاری کنن. فقلت قنبر فزاده ثلاثت اصوات، قنبر اشتباه کرد و یا فقل و قنبر فزاده ثلاثت اصوات، هم غلطه درسته هم غلظه. غلطه یعنی اشتباه کرد، غلظه یعنی از فرط خشمی که داشت از اون مقداری که امیرالمؤمنین فرموده بود 3 اضافه زد. فعقاده علی من قنبر 3 اصوات، امیرالمؤمنین علی علیه السلام به اون مجرم فرمود قصاصش کن و اون مجرم 3 ضربه تازیانه بر قنبر زد. در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام روایت شده، این روایت در تهذیب الاحکام هست، جلد 6 صفحه 227، آنچنان که روایت مربوط به قنبر در کتاب کافی هست، جلد 7 صفحه 260. این روایت بسیار جالبی است. اینو همه توجه کنن، قاضی و غیر قاضی، مسئول و غیر مسئول. امیر المؤمنین علی علیه السلام به یکی از حکام فرمود 3 ان حفظتهن و عملت بهن کفت کما سواهن، 3 کار است اگر انجام بدی حکومتت خواهد ماند و به چیز دیگری نیاز نیست. و ان ترکتهن لم ينفعك شيء سواهن، و اگر این 3 کار رو انجام ندی هیچی دیگر برات سودی نداره. قال و ما هن یا ابوالحسن، این 3 چیز چیست؟ قال اقامت الحدود علی الغریب و البعید، حد الهی رو بر همه جاری کن، چه کسی که نزدیک با توست چه کسی دور هست. و الحکم به کتاب الله فی الرضا و السخط، به قانون خدا به کتاب الهی عمل کن، چه خوشنود باشی چه ناخوشنود. والقسم بالعدل بین الاحمر والاسود، در تقسیم بیت المال عدالت رو رعایت کن و تبعیض نژادی نداشته باش. این نکته ای است که مورد سفارش امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و به خصوص امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید قاضی در محکمه باید به متخاصمین به 1 چشم نگاه کنه، متخاصمین هر که هست باشه، متخاصمین هر که هست باشه، قاضی باید اگر احترام میکنه هر دو را احترام کنه، اگر اسم میبره هر دو را اسمشون رو ببره، اگر اسم فامیلشون رو میگه هر دو اسم فامیلشون رو بگه. نباید یک ذره یکی از متخاصمین رو ترجیح بده به دیگری. در یه روایتی هست مولا فرمود که من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشارت و فی النظر، فرمود کسی که مسئولیت قضا پیدا کرد به متخاصمین به یک چشم نگاه کنه، هم در اشاره، هم در نظر، هم در مجلس و محل نشستن. اینجا یک تکه بسیار جالب شنیدنی هست که زمخشری تو ربیع الابرار جلد 3 صفحه 595 و خوارزمی در مناقبش صفحه 98 و 99 نقل کرده، خیلی قصه شنیدنی است و مایه افتخار ماست که عاشق بیقرار امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم. دارد که یکی شکایت کرد از امیر المؤمنین در مجلسی که قاضی هم بود. اون قاضی رو کرد به امیر المؤمنین و گفت یا ابوالحسن قم فجلس مع خصمک، از اینجا پاشو در کنار خصمت بنشین که از شما شکایت کرده. فقام فجلس مع خصمه فتناظرا، کنار هم نشستند و شکایتشو مطرح کرد و تموم شد قصه. وانصرف الرجل، اون کسی که شکایت کرده بود رفت. فرجع علی الى مجلسه، مولا برگشت سر جای خودش. اون قاضی احساس کرد امیرالمؤمنین ناراحته. او گفت یا ابوالحسن مالی اراک متغیرن اکرهت ما کان، علی جان چرا ناراحتی؟ از وضع پیش آمده ناراحت شدی؟ قال نعم. اون قاضی گفت که و ما زاک، چه پیش آمده شما ناراحت شدی؟ قال کنیتنی به حضرت خصمی، پیش شاکی من به من گفتی ابوالحسن. ابوالحسن مثل لقب فارسی است که احترام ویژه است. فالا قلت لی یا علی، چرا اسم مرا نبردی؟ اونا اسمشو بردی اما اسم مرا یا ابوالحسن گفتی. قم فالا قلت لی یا علی قم فجلس مع خصمک. اون قاضی دیگه صحنه تمام شده بود. وقتی دید امیرالمؤمنین دنیای کرامت ناراحت نیست که نار خصمش نشسته، ناراحته که چرا اون قاضی به امیرالمؤمنین یا ابوالحسن گفته در موقع دعوا. بلند شد قاضی، فقبل بین عینیه ثم قال بأبی انتم، پیشانی امیرالمؤمنین را بوسید، گفت فداتون بشم. بأبی انتم این عبارت اخرای فارسیش فداتون بشم هست، ولو ترجمه فارسیش این است که پدرم به فدای شما. بکم هدان الله، به سبب شما ما هدایت شدیم. و بکم اخرجنا من الظلمات الى النور، به برکت شما ما از ظلمتها به در آمدیم. مطالب دیگری هم در این زمینه هست، انشاءالله در برنامه آینده محضرتون تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا صورت پیوند جهان بود علی بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود علی بود.